أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. عفنا كلي رو پیغمبر اکرم متصل کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. البته از نظر ادبی غلط نیست وقتی لفظ به سکون میکنید، اما بین پیغمبر و اهل بیت جدا نکنید، جدایی نندازید. سی صلوات این رو با هم متصلا، اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا دست جمعی صلوات قشنگ.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. خب سوال این صلوات های اولی جلسه هم همه رو هدیه میکنیم به روح ارمان جاید اللهی رضوان الله تعالی علیه که سر صفحه معنویت ایشون مانشست. خب بحث کاستی ها و اطلاعات رو میخوندیم، ظاهرن به صفحه 57 کتاب مصباح الهدا رسیدیم. کتاب رو انشالله عزیزان همه دارن دیگه. اینی که میگم همه داشته باشن به خاطر اینکه قطعا در طول هفته لازمه که هر روز شما اون جمله هایی که در جلسه گفته شده رو دوباره بخوانید و روش بیندیشید. و اون راهنمایی هم که دادیم براتون، راهنمای بهره بردن بهتر از جلسات معنوی، من توصیه‌ام اینه اصلا اینو بذاریدش لای کتاب مصباح الهداتون که هر بار که خواستید تشویق به جلسه کتاب رو باز میکنید که یه مروری هم بکنید همون صبح پنجشنبه که امروز بعد از ظهر می‌خوایم بریم جلسه، هفته قبل چیا رو صحبت شده بود و مذاکره شده بود، اون برگه رو هم یه بار بخونید که اون آدابی که گفته شد برای حضور در جلسه انشاءالله اون آداب رو بهتر مراعات کنید. خب و اما بریم سراغ جمعه. امیدوارم در دنیا کاستی ها را نبینی، اگر هم دیدی دم بر نیاوری. خب این آرزوی قشنگیه که ایشون کردن برای همه ما. اولا چقدر قشنگه که انسان کاستی ها رو اصلا نبینه. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. چقدر زیباست که انسان دیدش رو به دیدن بدی آلوده نکنه، اصلا نبینه بدی. و می شود اینجوری اگر بنا بگذاریم که حتی تو این عالم بدی وجود داره، که تو مرحله عالم کثرت و عالم خلق و وقتی که هستیم قطعا بدی داریم، خوبی هم داریم. حالا اگر به عالم توحید کسی سر در آورد و گفت کلون من عند الله، اون مال کلاس خودش و فضای خودش. اما تو همین مرحله‌ای که تو مرحله آغاز راه هست و تو عالم کثرت اسیر حجاب ها هستیم، اگر بنا رو بر این بگذاریم که تو این عالم بدی هم وجود داره، اما انسان چقدر قشنگ که روحیش جوری باشه که جز زیبایی نبینه در این عالم، جز زیبایی نبینه. همون جمله زیبای زینب کبری سلام الله علیها به وقتی که ابن زیاد برای داغ حضرت رو تشدید کردن به حضرت گفت که کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین، چگونه دیدی صنع خدا رو، کار خدا رو با برادرت حسین؟ زینب کبری سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا، ندیدم مگر زیبا. این چه چشمی است که تو صحنه‌ای که اون همه جنایت، اون همه شقاوت، اون همه زشتی و پلیدی سر زد از لشکریان عمر سعد، میگه ما رأیت و الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. باز یه نمونه دیگه بگم براتون، یه نماز میت دیدید دیگه، وقتی که یه فرد مؤمنی از دنیا رفت، او رو غسل دادن، کفن کردن، قبل از اینکه او رو به خاک بسپرن، میدونید واجب نماز میت خونده بشه. خب توی این نماز میت یکی از فرازهاش چیه؟ میگیم خدایا این فردی که اینجا دراز کشیده روبروی ما در پیشگاه تو، این کیه؟ عبدک و ابن عبدک، این بنده توست، فرزند بنده تو، فرزند کنیز تو و ابن عمته. یا حالا اگر اون مؤمنه ایست، باز میگیم این فردی که در پیشگاه تو دراز کشیده، این کیه؟ این کنیز توست، فرزند بنده تو، فرزند کنیز تو. نزل بک و انت خیر و منزول به، ای بر تو وارد شده، بر تو مهمان شده، ای وارد شده بر تو خدایا و تو بهترین کسی هستی که میشه بر او وارد شد و بر او مهمان شد. بعد میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این جز خیر چیزی خبر نداریم. ببینید خدا دست رو داده دیگه، کسی که جلومونه، خب اینا ممکنه در طول زندگی هم رفیقمون بوده، خبر داریم یه شروع کارگاهی هم داشته، یه خرابکاریایی هم داشته، بالاخره اینجوری نبوده که معصوم بوده. ولی ببینید خدای متعال به ما یاد داده چی بگی؟ میگیم اللهم انا لا نعلم منها الا خیر، خدایا ما از این هیچ چیزی جز خیر خبر نداریم. امر خداست اینجوری نماز مگت شد، یعنی جوری بشید که بدی نبینید در هیچ کسی، چشم زیبابین داشته باشید، چشم زشتیبین نداشته باشید. مثالی رو بارها تو این چند سال عرض کردم برای عزیزم، تو اون کتاب رحمی شهیدی دارم به این مناسبتی نوشتم این مثال، یادتونه حالا بگم زود تداعی میشه دیگه. گفتم یه دونه بلبل و یه دونه مگس رو از در یک باغ پر از گلهای سرخ معطر، اینا رو ولشون کنید برن داخل باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید بلبل مستقیما میره رو شاخه گل، کنار گل میشینه، شروع میکنه چهچه زدن و عشق بازی کردن با این باغ. این بلبل تو این باغ نمیبیند مگر گل رو، هیچ چیز دیگر نمیبیند. اما از اون بر مگسه رو که ول کردید کجا میره؟ اینم مستقیما میره روی اون کوده هایی که پای این درخت ریختن، مستقیما میره میشینه روی اونا، اونم تو این باغ نمیبیند مگر اون کوده ها و کثافات. ببینید تو یه باغه، اما دو تا روحیه دو جور رفته، یکی در این باغ ندید جز گل و دیگری ندید جز همون کوده ها و پهنه هایی که پای درخت. چقدر زشته آدم روحیه مگس داشته باشه، وقتی به هر محیطی وارد شد، به هر جمعی وارد شد، به هر کسی برخورد کرد، به هر چیزی برخورد کرد، چشمش مستقیما بره سراغ زشتی های او، بدی های او، کاستی های او، نقایص او. این مثل مگس نمیتونه، جز بدی نمیبینه، جز زشتی و کثافات میبینه. چقدر زیباست که انسان روحیه بلبل داشته باشه، که وقتی که تو این باغ این عالم ولش کردن، اون نبیند تو این باغ این عالم جز اون گل سرخ محمدی
صلی الله علیه و آله محمد.
چقدر قشنگی، انشالله آدم اینطوری بشه، جز زیبایی نبیند. و راهش هم همون راه عشقه. منم که شهره شهرم به عشق برزیدم، منم که دیده نیابیدم به بدی، که آدم بدی نبینه، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که جمیل و زیبایی رو اظهار کردی، آشکار کردی و ستر القبیح زشتی ها رو پوشوندی و مخفی کردی. این روحیه رو آدم داشته باشه، متخلق و اخلاق الله باشه. خب اگر آدم اینجوری شد دیگه تو این دنیا کاستی ها رو نمیبینه اصلا، چنان غرق کمال ها و زیبایی هاست که اصلا نگاهش نمیره سراغ اون گوشه که یه نقصی هم داره. مثل یه ساختمونی که کلی زیبایی داره، نمیدونم در و دیوارش نقاشی های قشنگ داره، تابلوهای قشنگ، قالی های زیبا انداختن توش، میز و صندلی های زیبا، همه چیز قشنگ. حالا یه گوشه این ساختمون هم یه گوشه مثلا دیوارش یه ترکی خورده، چقدر زشت آدم توی ساختمون فقط نگاهش بره سراغ اون ترکه. قشنگینه که آدم غرق تماشای زیبایی ها باشه اصلا اون ترکه رو نبینه، خواستی ها رو نبینه. انشالله این روحیه رو پیدا کنه، تو این عالم زیبابین بشیم، دیده ی زیبابین پیدا کنیم، که تا این دیده رو پیدا نکنیم به اون بره پرده راه نخواهد بود. دیدن امام حجت خدا، دیدن رسول خدا، دیدن ملائکت الله و ملاقات خود خدا شرطش اینه. دیده ای که عادت کرده به زشتی دیدن، خب حجت خدا که زشت نیست، من که فقط چشمم عادت داره زشتی ببینم، خب من چجوری حجت خدا رو ببینم که یه پارچه زیبایی زشتی توش نیست که من بگم آها این تیکش نگاه کرد؟ چجوری پیغمبر خدا رو ببینم؟ چجوری ملائکت الله رو ببینم که معصومن و از هر آلودگی و نقصی پاکن؟ لا یعصون الله ما امرهم. چجوری خدا رو ببینم که جمیل مطلقه و کمال مطلقه، حسن مطلقه، جمال مطلق؟ چجوری رو ببینم؟ من چشم عادت داره زشتی ها رو ببینم. پس اگه کسی بخواد حجت خدا رو ببینه، رسول خدا رو ببینه، ملائکت الله رو ببینه و خود خدا رو ببینه، به لقاء الله نائل بشه، راهش اینه که دیدش دیده زیبابین بشه، خواستی نبینه، نقص نبینه. ازا فرمود امیدوارم در دنیا خواستی ها رو نبینه، انشاءالله اینجوری بشه. اگر هم دیدی، یعنی حالا اگه نرسیدیم هنوز به این کلاس و گاهی اوقات چشممون میره سراغ ایبا خواستی ها، هنوز نشدیم مثل عیسی ابن مریم علیه السلام که یادتونه دیگه، گفتم این بارها برات که با حواریون رد می شدن، که سگ مرده لشش افتاده بود، هر کدوم از حواریون یه چیزی خودی گفت، عجب بوی تعفنی، گفت عجب منظره اندم چندش ها، ولی هر کسی یه چیزی گفت. عیسی ابن مریم چی فرمون؟ فرمون عجب دندان های سفیدی داره. بینید روحیه وقتی زیبابین باشه تو اون لش متعفن سگ هم زیبایی میتونه پیدا کنه و فقط اون زیبایی رو میبینه. حالا اگر نرسیدیم به اینجا، زشتی رو دیدی، فرمود اگر هم دیدی دم بر نیاوری، اظهارش نکنید، ابرازش نکنید، سکوت کنید. اگه کم و کاستی تو هر چی دیدی، چه تو زندگی خودتون، چه تو چیزایی دیگه تو این عالم کم و کاستی دیدید، دم بر نیارید، صداشو بلند نکنید. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، بپوشونید، اظهارش نکنید، چون وقتی اظهارش کردید مشکل ایجاد میشه. حالا هست توی جمله های بعدی انشاءالله. خداوند فرمود هر چی دیدی چی نگو، منم هر چی دیدم هیچی نمیگم. یه قرار ها به ما گفت هر چی دیدی هیچی نمیگم، منم هر چی دیدم هیچی نمیگم. یعنی تو در مصائب صابر باش و چیزی نگو. وقتی یه گرفتاری پیش اومد، فقری، مریضی، نمیدونم مشکلی، یه مصیبتی وارد شد، صداشو در نیار، چیزی نگو، اعتراض نکن، نق نزن، نگو این چه وضعشه، پناه میبریم به خدا. گاهی اوقات بعضی از مؤمنین ها، مؤمنین دوست داشتنی و قشنگ، آدم میبینه اینجا میلنگ. همین دیشب یکی از رفقای ما که خیلی سالم هست میشناسمش، بیش از 20 ساله، بله
آدم امام زمانی، عاشق امام زمان، چه حال قشنگی داره فلان یه حرفا. آدم های بزرگی هم خدا روزیش کرده در طول عمرش دیده. دیشب تلفن رو من صحبت میکرد، حالا یه مشکلاتی تو زندگیش هست. هیچی یه وارد زبانش باز شد، من قلبم دیگه داشت میترکید. بهش گفتم دیگه بسته، من دیگه بسته، دیدم بسته، من داره از خداش حکایت میکنه، از خدا چی کم میشد الان فلان کارو میکرد برای من، نمیدم فلان نمیاد. وای بر ما، چجور ایمان ما داری، چجور ایمان، چجور عرفانی که ما داری. گفت لاف عشق و گله از یا زهی لاف گزا، دوستداران چنین مستحق هجران. خیلی زشته آدم مدعی عرفان هم باشه، مدعی معنویت هم باشه، و بعد خدا اینا کرده اینجوری بیدون که پیدا کنه از خدا رسمن خیلی تن گله کنه و شکایت کنه. ازا یعنی تو در مسائل صابر باش و چیزی نگو. من هم در کوتاهی ها و خطاهایت چیزی نمیگویم. درست شو؟ من هم یه نقصی از تو دیدم و کاستی از تو دیدم، من خدام چیزی نمیگویم. تو مصائب رو بپوشون، دم بر نیار، من هم گناه های تو رو میپوشونم و دم بر نمیارم، به روی خودم نمیارم که تو گناه هم خطایی ازت سر زد و عیبی در خیلی شد. معامله خوبیه دیگه. اگه بخوایم خدا عیبامون رو در واقع به روحمون نکشه، به حساب نیاره، ندیده بگیره، راهش اینه که ما اگر حالا دیدیم که انشالله نبینیم، گفتم اگر دیدیم تو زندگیمون یه نفسی، یه کاستی، یه مشکلی، یه کمبود و کاستی، اونا رو دم بر نیاریم، صداشو در نیاریم، صداشو بلند نیاریم. چرا؟ حالا جمله بعد، هرچه درد را آشکارتر کنی دوا دیرتر پیدا می شود. اگر با ادب بودی و چیزی نگفتی، شاید خدا خودش در را باز کنه. اینم رمز این که چرا میگه چیزی نگفتی. اینا سر ها. وقتی آدم یه مشکلی رو زیاد به هرکی رسید اظهار کرد، این مریضی، این درد، این مشکل، دواش دیر پیدا می شود. اما اگر بپوشونه، با ادب باشه، ابراز نکنه، خود خدای متعال در رو باز میکنه، اون مشکل رو برطرف میکنه. بگم رمزش هم بارها گفتم، ولی فکر میکنم اینا باید ملکه روح ما بشه. ببین عزیز دل من، اون مشکلی که خدا پیش آورد برای این بود، این سختی رو آورد تا ظرفیت روحی ما رو بزرگ کنه، تا ظرف وجودیمون رو بزرگ، روح ما رو بزرگ. خب وقتی که ما دم برمیاریم، ابراز میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اون مشکلی که اومده رو میریزیمش بیرون دیگه. این اومده بره اون تو که این ظرف بزرگ بشه، مثل بادیه که داره میره تو این بادکنک، که بادکنک رو بزرگش کنه ظرفیتشو. تو این باده رو خالیش میکنی، به هر کی میرسی ابراز میکنی، گله میکنی، درد دل میکنی. خب این بزرگ نمیشه که، لذا هرچی تو از این بر خالی میکنی، از اون بر دوباره باید بادش کنه. یعنی اون گرفتاریه باید بمونه. تو این گرفتاریه اومده ظرف تو رو بزرگ کنه. اینجوری که ظرفت بزرگ نشده که، حالا حالا باید بمونه. اما اگه دم بر نیاوردی، یعنی چی؟ یعنی تا این بادکنک رو سوراخ نکردی. خب این بادی که میکنن اون تو، این بادکنک رو با اون حجمی که لازم بود بزرگ بشه بزرگ کرد، خب دیگه بعد از اون بادش نمیکنه، قطع میشه اون بلا، اون گرفتاری، اون مصیبت. دقت کردیم؟ لذا وقتی ابراز میکنیم، راه چهارش رو خودمون میبندیم به روی خود، یعنی یه کاری میکنیم بمونه این مشکل، ادامه پیدا کنه. لذا فرمود اگر آشکارش کنی دواش دیرتر پیدا میشه، اما اگر با ادب بودی و چیزی نگفتی، خود خدا برش میداره، چون این اومده بود ظرف شما رو جوری بزرگ کنه که یه همچین چیزی رو که میریزن توش لبریز نشه. خب الحمدلله شما ظرفتون اینقدر شد دیگه، لبریز نکردی، به کسی گله نکردی، ابراز نکردی، رضا خدا هم دیگه نمیریزه، اون بیماری رو از بین میبره، اون گرفتاری، اون فقر رو، اون مشکل رو، اون مصیبت رو از بین میبره.
لذا بذارید اون مصیبتی که وارد شده بر ما که اومده یه سازندگی در ما ایجاد کنه، اون سازندگیشو ایجاد کنه، تخلیهش نکنه، ابرازش نکنه. لبت را کنترل کن، ولو به تو سخت میگذرد گله و شکمه نکن و از خدا خوبی بگن. این دو تا بله شده، یعنی اول اینکه آدم لبش کنترل کنه، سختم گذشت بهش گله و شکمه نکن. این یه مرحله. مرحله دوم که بالاتر از اینه چیه؟ علاوه بر اینکه گله و شکمه نمی کنه، از خدا چگاه بکنه؟ از خدا تعریفم بکنه، بگه به به عجب خدای خوبی، از این بهتر نمیشه اصلا، اصلا فوق آرزوهای ما، فوق تصور ما، فوق اون چیزی که به ذهن ما میاد از خوبی خدا داره با ما خوبی میکنه. هیچ جا رو لنگ نذاشته، هیچ جا رو کم نگذاشته. و انه غیر منقوص ما اعطاک، همین دعای ما رجب دیگه، خدایا اون چیزایی که دادی هیچ نقصی توش نیست، بی عیب و بی نقصه. اینجوری تعریف کن، این لبمون رو کنترل کنیم، اگر سختم بهمون گذشت گله و شکمه نکنیم و بریم بالاتر شروع کنیم تعریف کردن. حالا ممکنه اول کار فکر کنی چیه؟ خب من که دارم تعریف میکنم که دارم دروغ میگم، خب خدا اینجا کم گذاشته، من گوشنم، فقیرم، نمیدونم مریضم، بیکارم، هزار یه جور گرفتاری دارم، چی میگم خدا هیچی کم نذاشته، بهترین کار ممکنه داره میکنه، پس دارم دروغ میگم. میگه حتی به دروغ شده از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده. حالا اگه ادامه بدی چی میشه؟ تا کم کم بر تو معلوم شود که به راستی خدا خوب خدا، و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا تعریف میکردی، فل واقع راست میگفتی و خدا خوب خدا اونه. یعنی این جهل ما سبب میشه که الان خوبی های فعل الهی رو نمیبینیم، کمال فعل الهی رو نمیبینیم، نقصان در فعل الهی میبینیم، نظام رو نظام احسن نمیبینیم، فکر میکنیم عیبی تو این نظام هست، نقص و کاستی تو این نظام. این جهل ما سبب شده. و وقتی که داریم از خدا تعریف میکنیم که کارش حرف نداره، عیب نداره، نقص نداره، فکر میکنیم داریم دروغ میگیم. اما بعد که ادامه دادیم این دو، از این جهل نجات پیدا کردیم، پرده رفت کنار، اون وقت میگیم نه بابا، راست روزی اینجوری بود، واقعا بهتر از این نمیشد. اون مثال رو بارها زدم دیگه، مثل اون بچه کوچیک 4-5 ساله‌ای که دکتر بهش گفته نمیدونم آمپول باید بهش بزنید، نمیدونم دوای تلخ باید بهش بخورونی، شیرینی و شکلات و بستنی و یربان بهش ندین، جست و خیزم نکنه، باید تو وقت خواب استراحت کنه. خب این بچه به خاطر جهلش فکر میکنه دکتر چیزای بدی برای او تجویز کرده، که اه اینم شد دکتر، هرچی خوب بود گفت نه، هرچی بد بود ما رو مجبور کرد، درد آمپول رو تحمل کنیم، دوای تلخ رو بخوریم، اون چیزای خوشمزه هم نخوریم، بازی و جست و خیز لذت بخش هم نکنیم. این مال جهله. ولی این بچه اگر بزرگ بشه، فهمش بزرگ بشه، مثل فهم دکتر بشه و بفهمد که این شیرینی و شکلات و بستنی رو اگه امروز بهش بدن اینو میکشه، برای ضرر داره، این جست و خیز رو اگر بکنه بیماریش رو تشدید میکنه، برای ضرر داره. ولی از اون طرف اون آمپول، اون داروی تلخ، این شفا بخش، نجات بخش، او رو از مرگ، از بیماری نجات میده. اگر فهم اینم مثل فهم اون آقای دکتر بشه چی میشه؟ اون وقت میفهمه راستوسی کاره که آقای دکتر میکنه نقص نداره، بهترین کار ممکنه داره با اون میکنه. ولذا اگر تو اون سن طفولیت و بچگی بهش گفتن که حالا بلو شده دروغکی ها، با آقای دکتر بگو آقای دکتر دست شما درد نکنه، واقعا حرف نداره، شما چقدر قشنگ شما طبابت میکنه، بلو تایی دلش میگه حالی واقعا این هم شد تبابت، همه چیز خوشمزه رو گفتی نه، همه چیز دردآور رو بدمزه رو گفتی آره، ولی به دروغ هم شده میگن آقا از این دکتره تشکر کن. چرا؟ چون کم کم با همین تشکر کردنت فهمت بزرگ میشه، میشی مثل خود آقای دکتر فهمیده، اون وقت میبینی نه بابا اون روزایی هم که فکر میکردی داری دروغ میگی، میگی آقای دکتر کارات نقص نداره،
راست راستی کاراش اون روزم نقص نداره
و خوب بود.
انشالله فهم ما باز بشه و ببینیم اون چی که خدا میکنه راست راستی کارای خوبه.
خدا رحمت کنه آقای دولای رضوان الله تعالی علیه. میگو اصلا بیایم یه جلسه درست کنیم، 10-15 تامون بشینیم کنار هم دیگه
و شروع کنیم از کارهای خدا تعریف کردن. یکی بگه واقعا خدا کاراش نقص نداره، مثلا این سلامتی به من داده، چشما ببین چه قشنگه، چقدر خوب میبینه، زبونم ببین چه قشنگ حرف میزنه. اون یکی بگه واقعا خدا نقص نداره، ها ببین خدا مثلا به من دارایی داده، نمیدونم رزق داده. اون یکی بگه خدا واقعا نقص نداره، ها شروع کنیم هر کدوم یه تعریفی از خدا بکنیم. بله شده دروغکی هم تعریف کنیم،
فکر کنیم دروغکی داریم تعریف.
گفت اولا اگه یه همچین مجلسی تشکیل بشه 5-6 نفر آدم بشینن کنار هم دیگه و همینجوری از خدا ولو قطره‌ای شده رو هوا از خدا تعریف بکنن، ملائکه آسمون تعجب میکنن، همه جمع میشن این مجلس 5-6 نفره رو هم دیگه نشون میدن، میگن آقا هر جایی میریم همه از دست خدا دلاشون خونه، همه از دست خدا دلخورن، قصه دارن، گله دارن که خدا چرا باشه. این 5-6 نفر کیان تو این عالم؟ یه بند دارن از خدا تعریف میکنن. گفت اصلا یه همچین مجلسی تو آسمان ها اصلا میدرخشه که یه 4-5 نفر 5-6 نفر آدم پیدا شدن از خدا دلخوری ندارن، طلبکاری نمیکنن، گله ندارن که خدا کارش عیب داشته، نقص داشته، ایراد داشته. واقعا یه همچین مجلسی تشکیل بده آدم چه قشنگه. بشینیم با هم دیگه بگیم واقعا کارهای خدا نقص نداره. اولش هم اگه فکر میکنیم داریم دروغ میگیم بعدن فهممون باز میشه و میفهمیم واقعا کار خدا نیست. یعنی اگر اون فهم و اون علمی که آقای دکتر داره بدن به این بچه 4-5 ساله، این بچه 4-5 ساله هم جز همون چیزایی که آقای دکتر تجویز کرده رو خودش آرزو نمی کنه و انتخاب نمی کنه. دقت کردین؟ لذا اگر خدا هم به بندش معرفت و علم بده و علم و معرفت بنده کامل بشه، بنده رو آزاد بذاره بگه آقا تو مخیری، هر چی دوست داری برای زندگیت خودت جور کن، برنامه ریزی کن، انتخاب بکن، ثروتمند بشی، نمیدونم یا فقیر بشی، بیمار بشی یا سالم بشی، قدرتمند بشی یا در ضعف قرار بگیری، هر چی دلت بخواد خودت برای خودت انتخاب کن. اگر فهم این عبد هم کامل بشه به لطف الهی، جز همین انتخابایی که همین الان خدا برای او کرده، هیچ چیز دیگری را انتخاب نخواهد کرد، چون اون موقع میفهمه بهترین چیز ممکن همینه که خدا برش انتخاب کرد. غم شب مؤمن است و غمهای بزرگ لیلت القدر شیعه. و غم شبه دیگه، شب که وقتی که تاریکه، وقتی جایی دیده نمیشه، وقتی گرفتاریان میاد سراغ آدم همینجوری میشه دیگه، آسمان روح آدم تاریک میشه، آدم دیگه بگی چی نمیتونه فکر کنه، هیچ چیزی رو نمیبینه، اصلا فقط یه پارچه قوطه بره تو همین گرفتاری و غم و مصیبت خود. این شب روحیه ما غم. پس غم شب مؤمن. ما شب میدونه چه چیز بزرگیه، شب خیلی بزرگیه، شب مخزن اسرار خداست. چیه؟ گفت خدا را بیامرز شهریار رو. گفت چیه؟ شب ز اسرار علی آگاه هست، دل شب مخزن سر الله هست. دل شب مخزن سر الله هست، شب مخزن اسرار الهی هست، شب خلوتگاه مناجات عاشقان خدا با خدا. گفت شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست پرواز کنند، هر در که به هر کجاست شب بربندند الا در دوست که شب باز کنند. شب خیلی بزرگه. خب یه شب همین شب کره زمینه که اون طرفی که ما توش هستیم پشتش میشه به سمت خورشید، تاریک میشه، این یه شب. منتها این مرتبه نازله یه شبه، مراتب بالاتری از شب هم داره، به اون شبهاییست، اون لیلهاییست که تو مراتب بالاتر وجود ما هست. اونها خیلی گرانبهاست، اونها خیلی قیمتیه، گرچه همین شب دنیا هم قیمتیه، گرچه به قول بزرگان سیر و سلوک
فرمودند که هیچ کسی در روز به جایی نرسید، هر کسی به مراتب کمال راه پیدا کرد از دل شب و از شب زنده داری و شب خیزی راه پیدا کرد. همین شب ظاهری هم بزرگه ها، همین شبهای بزرگتر هم داره. حالا فرمود چی؟ فرمود غم شب ما لیله و غمهای بزرگ لیلت القدر شیعه هست. حالا اگه یه غم بسیار بزرگی اومد سراغ یه مؤمنی غنیمت بدونه، این لیلت القدره. چجوری لیلت القدره؟ خیر من الف شهر، یک شب از هزار ماه، که میشه 30,000 شبان روز، یک شب لیلت القدر بزرگتره. یعنی اون رشدی که در سیر عبودی خودش عبد در طی 30,000 شبان روز، که نزدیک به 80 ساله، شاید نزدیک به 100 ساله، یعنی یه عمر دیگه، یعنی سیری که یک مؤمن در 30,000 شبان روز عبادت کرده تو سیر عبودی خودش میتونه طی بکنه و به مدارج کمال برسه، بیش از او، چون خیرون من الف شهره، بیش از او رو در لیلت القدر میتونه طی بکنه. یعنی تو همین غم بزرگ و مصیبت بزرگی که خدا بهش عطا کرده، تو همین میتونه به اون کمالات برسه. مثال قشنگی بود حاج آقای دامی میزدن. تو همین مثال دام نوشتم من تو فکرم فصلهای بعدی فصل مسیر سلوکی می فهمون سابقا ما کله پاچه که میخواستیم درست کنیم، مادرمون شب کله پاچه رو پاک میکرد، میریخت تو دیزی، دیزی رو میذاشت توی تنور، تنوری که نون میپختن، تنور روشن. این از شب تا صبح 8 ساعت 10 ساعت باید هی قلقل میکرد تا صبح این پخته باشه و بیارن ما بتونیم این کله پاچه رو بخوریم. بعد می فهمون چی؟ می فهمون این اواخر دیگه زود پز آوردن، همون کله پاچه رو میزنن تو دیگه زود پز، درشو میبندن، را نفسشو میبندن، میزننش رو آتیش. آقا همون چیزی که 8 ساعت 10 ساعت طول میکشید بپزه، ظرف 20 دقیقه میپزه، قشنگ نرم و قشنگ میشه آدم بخوره. فهمید خب حالا بشر یاد گرفته دیگه زود پز درست کنه، خدا بلد نیست؟ خدا بلد نیست؟
چرا؟
این سایه اون حقیقته. حقیقت چیه؟ این دیگه زودپز ظاهری که درست کردن برای غذای ما، حقیقتش همینه. اون غمهای بزرگ، مصیبتهای بزرگی که میاد مثل یه دمکنی درش هم میبندن، را نفس آدم رو میبنده خدا، که دیگه آدم نمیتونه نفسش در بیاد، دیگه اینجوری گیر میکنه تو گرفتاری، هیچ راه نفس هم نمیذاره. اون وقت سیری که این مؤمن باید تو 80 سال طی کنه، چه بسا ظرف یه ماه، یه هفته، 10 روز، همون سیر رو طی می‌کنه. یعنی به اون پختگی که ظرف 80 سال باید میرسید این ساله توی سیر عادی و طبیعی، ظرف یه دونه لیلت القدر، یعنی یک مصیبت بزرگ، به همون پختگی و بیش از اون پختگی میرسه. لیلت القدر خیلی زال، لیلت القدر رو باید قدرش رو دانست، ارزشش رو دانست. مسائل بزرگ که خدا فرستاد جای قدردانی داره، جای تشکر داره، جای قدرشناسی. شب برای سالک خیلی خوب و نافعه است، هر وقت غمناک شدی شب است. حالا میخواد ساعت 12 ظهر باشه، میخواد ساعت 6 صبح باشه، میخواد ساعت 12 شب باشه، میخواد ساعت 2 شب باشه، هر وقت غمناک شدی شب است. از شب و فقر و گرسنگی و مریضی و امثال آن فرار نکن، دم هم نزن، یعنی نق نزن، اظهار نکن، گلایه نکن، که بهترین عبادت صوم و صمت که روایت جلسه قبل خونده، بهترین عبادات روزه و سکوت، یعنی محروم شدن و دم بر نیاوردن، روزه و سکوت. خب درست شد. حالا دنیا شب است، دنیا لیله، قیامت روز است، چون میگیم یوم القیامه دیگه، این هم تو قرآن آمد دیگه، یوم القیامه روز قیامت، پس قیامت روزه. نقطه مقابل قیامت چیه؟ دنیاست دیگه. نقطه مقابل آخرت دنیاست. اگر آخرت روزه، نقطه مقابلش که دنیاست چیه؟ شب. برزخ بین الطلوعین است. بین الطلوعین یعنی که بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب. این بین الطلوعین، عالم برزخ بین الطلوعینه، یعنی یه بهره ای از شب دنیا داره، یه بهره ای هم از روز آخرت داره، یه طیف البته. از دنیا که وارد برزخ شدی، اول درصد اعظمش دنیاست، یه درصد کمیش آخرت. پس کن 90 درصدش دنیاست، 10 درصدش آخرت. اما برزخ رو که داری طی میکنی، هرچی میری جلوتر، هی از درصد دنیای کم میشه و درصد آخرت زیاد میشه. وسط های سیر برزخی که رسیدی میشه چی؟ 50 درصدش دنیاست، 50 درصدش آخرت. از اونجا که رد شدی، دیگه حالا هی درصد دنیا کم میشه، درصد آخرت میچربه. تا اینکه بالاخره برزخ طی میشه، دیگه دنیا میشه 0 درصد، آخرت میشه 100 درصد، دیگه برزخ طی شد، تموم شد، وارد قیامت شد. سیر روحی و معنوی سالک هم اینجوریه. اول توی تاریکی های شب دنیاست، در حجوب ظلمانیه اسیره، اینجا گیره، شب دنیا رو داره طی میکنه. منتها مؤمن هیچ وقت شب مطلق نداره. اهل طبیعت و اشقیان که تو شب مطلق زندگی میکنن، مؤمن هیچ شب مطلق نداره، بالاخره یه وقتی هم یاد خدا میکنه. بله حالا خدای نکرده مثلا 90 درصد وقتاش هم غافل از خداست، ولی بالاخره وقتی یه بشمونش یکی کسی میگیره، یکی مالش رو میخوره، یکی کسی اذیتش میکنه، میگه آی خدا به دادم بره، بالاخره یه جوری یاد خدا میکنه دیگه. مطلق خلاصه مؤمن غافل از خدا نیست. لذا داریم که مؤمن از بد و تولد برزخ رو طی میکنه. مؤمن از بد و تولد برزخ رو طی میکنه. دوستانی که سر حق رو خوندن، خب الحمدلله من جلسه قبل دیدم خیلی خلاصه های سر حق اومد دستمون و خوشحال شدم. تقریبا اکثریت عزیزان کتاب سر حق رو که ما الزامی کرده بودیم خوندنش رو برای حضور تو این جلسه، دیگه اکثریت قریب به اتفاق عزیزان خوندن. حالا دوستانی که حالا برای اولین جلسه وارد شدن، یا احیانا اگر کسی خدا اینو کرده از قدیمی ها از اساس در رفته و نخونده، دیگه باید خونده باشن و بخونن. یادتونه همین بحث این که مؤمن از بد به تولد برزخ رو طی میکنه، توی اون فصل سوم کتاب سر هم یه بحثی راجبش کردیم، نکته مهمی بود. علایه حال، پس مؤمن از بد به تولد برزخ رو طی میکنه. مؤمن هیچ وقت تو شب مطلق نیست، که هیچ وقت یاد خدا نباشه، ولو اکثرا به یاد دنیا و غافل از خدا باشه، ولی بالاخره خدا نمیذاره که این کاملا غافل از خدا بمونه. یه جوری خلاصه توی گرفتاری، توی مصیبت، توی مشکل میندازه که این بالاخره سرشو بکنه بالا. و خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. بالاخره یه جوری یک خدا ازش میگیره. حالا یه حال منتهی میزان یاد خدا کردن تو زندگیش بیشتر میشه، چون شما میدونید هر انسانی، هر بشری، هر وقت خدا رو فراموش کرد چی میاد سراغش؟ غم و غصه و اضطراب و نگرانی و حسرت و همه اینا میاد دیگه. وقتی خدا رو نمیبینم که خدا زندگی منو داره اداره میکنه، هر چی دارم خدا داده، هر چی ندارم خدا نداده، درست؟ نمیبینم این رو، خب زندگی میشه چی؟ میشه یه پارچه حسرت، او فلان چیزو داره من نداره، یه پارچه قصه که فلان چیز رو داشتم از دستم رفت، شغلم رو گرفتن، رئیس جمهور بودم یاله نیستم، نماینده مجلس بودم دیگه نیستم، نمیدونم قاضی بودم دیگه نیستم، رئیس فلان اداره بودم دیگه نیستم. اینا قصه داره خیلی دیگه، وقتی خدا رو ندیدی اینا قصه داره. نگرانی داره، ای داد بیداد نکنه فردا منو عزلم کنه، نکنه نمیدونم دارایی ما بیان مصادره کنن، دوز بیاد ببره. ببین وقتی خدا رو نمیبینی تو شبی شبم قصه هست، حسرت هست، نگرانی و اضطراب هست. اما وقتی خدا رو یاد کردی میشه چی؟
میشه روز دیگه، میشه روز قبل غصه میگفتم من غصه چی رو بخورم؟ چیزایی که دارم رو خدا داده به. چرا خدا بهم داده؟ به خاطر اینکه برام مفید بوده.
چیزایی که ندارم رو خدا نداده به. چرا؟ چون برام مضر بوده.
پس الحمدلله چیزای مفید رو داده خدا، چیزای مضرم نداده.
چی بهتر از این؟ حسرت چیو بخورم؟ حسرت چیزایی که برام ضرر داشته و ندادن به. غصه چیو بخورم؟ غصه اینکه چیزایی که ضرر داشت رو ازم جدا کردن؟ مضطرب باشم برای چی؟ میگه آینده زندگیم غیر خدا کسی کاره ایه، فردام همون خدای امروز خداست، فردام همه اون چیزایی که برام مفید خدا خواهد داد، همه چیزایی که برام مضر خدا نخواهد داد. پس برای چی مضطرب باشم؟ ببین تا خدا رو یاد کردی روز شد، تاریکی های شب روحت رفت. حالا مؤمن سیرش همین جوریه، بعضی وقتا یاد خداست روزه براش، بعضی وقتا خدا رو فراموش میکنه شب میشه، غصه میاد، غم میاد، استراب میاد، حسرت میاد، نگرانی میاد، همه اینا میاد. تا کم کم هی درصد خدا یاد کردن زیادتر میشه و دنیا رو یاد کردن و خدا رو فراموش کردن چیه؟ کم میشه. هی روزش طولانی تر میشه، روزش طولانی تر میشه. یاد یه روایت رو بودن، تو روایت داریم که در آخر زمان روزها طولانی میشه، تو آخر زمان روزها طولانی میشه، آخر زمان سیر روحی یک ساله کم همین طور، و آخر زمان سیر روحیش که رسید روزاش طولانی میشه، یه شب کم میشه. خدا رحمت کنه حاج آقا رو، شاید باشه تو جمله که هم هست آره جمله همین دسته به جمله بنده این قبول، من اصلا مدت هاست دیگه شب ندیدم، یعنی این دیگه ساعت دامت سر در آورده دیگه، این فقط خدا رو میدونه، یک لحظه از خدا غافل نیست، ازا یک لحظه هم غم نداره، یه لحظه غصه نداره، یه لحظه استراب نداره، یه لحظه حسرت نداره، نداره. از دنیا شب است و قیامت روز و برزخ بین الطلوعین است. بین الطلوعین هم دیدید دیگه، وقتی که اذان صبح رو میگن فجر طالع میشه، تا بیاد خورشید طلوع بکنه در واقع هی پرده به پرده عوض میشه رنگ آسمان، هی لایه به لایه عوض میشه، شاید 10 جلوه مختلف داره. دهه فجر هم که میگن شاید همین 10 فجر دیگه. حالا یه حال هی درصد گفتم روشنایی روز قوی تر میشه از طلوع فجر تا طلوع خورشید، تا اینکه خود خورشید طالع بشه، خورشید که طالع شد که دیگه اصلا خبری از تاریکی های شب باقی نیست. دنیا لیل است، لیلت القدر، یعنی قدر لیل دنیا را دانستن و از آن بهره بردن. حالا معنی لیلت القدر روشن، یعنی مصیبت هایی که میاد تو دنیا قدر این رو آدم بدونه و ازش بهره ببره. مشکلاتی که خدا میاره، محرومیت هایی که میاره، گرفتاری هایی که میاره، قدر اینا رو آدم بدونه، بفهمه چه چیزایی گرانبهایی است، چه چیزایی ارزشمند است. قدر این ریاضت های خدا داد رو بدانه، قدر این مداواهای الهی رو که طبیب عشق داره انجام میده بدانه و ازش بهره ببره. لیلت و قدر نمیده و هر کسی به اینجا رسید که لیل دنیا یعنی مصائب و مشکلات و گرفتاری هاش رو قدرش رو دونست، نه تنها نق نظر، نه تنها ناراضی نبود، بلکه خوشحال بود و ارزشمند تلقی کرد اینها رو و سعی کرد از اینا بهره سازنده ای رو که در رشد و کمال معنوی برای روحش داره ببره، این آدم لیلت القدر رو درک کرده. حالا وقتی اینجوری شد، در آن صورت نزدیکی های مطلع الفجر ملائکه به عبد خدا نازل می شوند و به او سلام می کنند، سلامون یا حتی مطلع الفجر. یعنی کسی لیلة القدر رو درک کرد و ملائکه الهی بر او نازل میشن. تنزل الملائکه و روح و فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع. یعنی از مطلع الفجر شروع میشه، این که لیل دنیا رو پشت سر گذاشت، وارد برزخ شد، لوع فجر آغاز شد و ملائکه شروع میکنن آمدن، میان با بشارت های فراوان، سلام علیکم بما طبتم، میان سلام میکنن، خیر مقدم میگن، تهنیت میگن، تبریک میگن به این عبدی که تونسته تو این سیر به این نقطه برسه. چرا این کار رو میکنن؟ چون محبت خدا، بلکه خود خدا میخواهد در اون قلب پا بگذارد. تبریک میگن به صاحب چنین دلی، دیده صاحب چنین قلبی. این قلب، چون میدونید قلبی که دلخوری داره جای محبت خدا نیست. محبت خدا لطیفه، پاک، مقدس. او قلب فقط دلی که شاده، اون عشق الهی میتونه تو اون دل جا بگیره. همه عشق خوبان جز در دل شاد جا نمیگیره. حافظ این شعری داره، الان دارم این خلصه، همه شما جا نگیره الا در دل شاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری رو، گفت که کسی گفت که یه دو بیت شعر خیلی عالیه، گفت که حالا میخوای برات بخونم؟ بباره. گفت بیت اولش یادم نیست، بیت دومش یه لیکموش توش بود. آره، حالا خلاصه ما هم اینجوری شعرهای حافظه. آره، میگه خلاصه غم شما جا نگیرد الا در دل شاد. بله،
همت را نفت دنیا بزر در دل شاد، بابا مول همت خاطر شادی.
احسن، یه صلوات داره رو بزر. آمین. چون غمت را نتوان یا بجز در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. این اگه همه عشق خدا رو بخواید داشته باشید، خاطر شاد باید داشته باشید، راضی باشید، تشنه باشید از خدایی. بله، و پس محبت خدا تو دل شاد وارد میشه. دلی که غصه‌دار نیست، دلی که غم نداره، دلی که شب نیست، دلی که تیره و تار نیست، دلی که آسمانش ابری نیست، آسمانش روشن و شفاف و درخشان است. و خود خدا هم وارد چنین دلی میشه. هر وقت غصه ای آمد، بلا فاصله سرت را به سجده بگذار، چه سبک میشه. و من اللیل فسجد. اینم کلید خوبیه. هر غصه ای که اومد، چه غصه دنیا اومد، چه غصه آخرت اومد، چه غصه معنویت اومد هستن، هر چی اومد، این دیگه مطلقه ها. هر وقت آسمان روح شما تاریک شد، لیل شد، و من اللیل، قرآن فرمود از لیل چیکار کن؟ پس شد، سجده کن. هر وقت آسمان فقری اومد، گرفتاری اومد، یک کسی بهتون توهین کرد، یک کسی بهتون تهمت زد، نمیدونم هر مشکلی پیدا شد تو زندگیتون، هر وقت قصه دار شدید، خواستید که این تیرگی روح شما از بین بره، چیکار کنید؟ یه سجده طولانی کنید. من اللیل پس شد.
خیلی
کنه اصلا خالی میکنه آدم نیست. سرت که از سجده بلند میکنی اصلا یه چی خبری نیست از نیست، یه نفس راحتی روحت بشین، اون آسمان و تیر و بطار و روحه روشن شده، چفاف شد، آفتاب شد. حالا میخواد برای گرفتاری های دنیا باشه، میخواد نه قصه این میخوری که فردا حساب کتاب همون چه توی جواب بدم، چیزی از پل سراف رد بشم، چیزی کنم، چه قصه اونا رو داری؟ چه نه قصه محرومیت های خودت رو از کمالات معنوی داری. هر قصه ای رو داری سجده کن، درمان اون قصه سجده است. و من اللیل اسجد.
خودت که چراغ شدی دیگر شبی نمیبینی. خود آدم چراغ باشه. ببین یه وقت تاریک شب، درست؟ هوا تاریک، آدم چشمش رو نمی‌بینه. یه وقت میره یه چراغ از یکی میگیره، قرض میگیره، میاره اونجا، او اتاق رو روشن میکنه، یال چشمش کار میکنه، میبینه. متوجه چراغ مال خودت نیست، چراغ قرض کردی دیگه. یعنی چی؟ مثل همین که الان ما داریم قرض میکنیم این حرفا رو دیگه. یه حرفا رو از بیرون داریم میگیریم فعلا. تا ان شاءالله چشمه درون خودمون شروع کنه به جوشش و این حرفا از درونمون بزنه دیگه. دیگه لازم نباشه کتابی بخونیم. از کتاب نفس خودمون بخونیم. یه کتابی دیگه لازم نباشه. ولی اول از سر چرا؟ آدم لازم داره از بیرون یه چراغ از همسایه بگیره بیاره که چشمش کار کنه، بالاخره تو اتاق ببینه چه خبره. این چراغ معرفت، چراغ علم که از دیگران میگیریم همینه. اما زیبا چیه؟ اینه که خود انسان بشه چراغ. خود انسان بشه چراغ، دیگه هیچ وقت شب نمیبینه، تاریکی نمیبینه. چرا؟ چون هر جایی به شما خبر دادن تاریکیه، میری اونجا که ببینی، خب چراغی که وارد اونجا میکنی چی میشه؟ تاریکی خودش فرار کرد دیگه، رفت. لذا اصلا نمیتونی تاریکی ببینی. هر وقت سنبه‌ای رو بری بگردی تاریکی پیدا کنی، اونجا تاریکی نیست. چون خودت اونجا گرفتی تاریکی رو پیدا کنی، چراغ دیگه اونجا روشن کردی. هر جا که بری روشن. این خیلی قشنگه که خود آدم بشه چراغ. وقتی میگی خود آدم بشه چراغ، حسنش چیه؟ حسنش اینه که علاوه بر اینکه خودش تاریکی نمیبینه، کنار هر کی هم بشینه او رو روشنش میکنه. بذار یه انسان اهل معرفت، یه انسان اهل دل بره بشینه پلو غصه دارترین آدم ها، میتونه او رو از غصه درش بیاره. این چراغ وجود این فضای روح او رو هم روشن میکنه. بلو برای اون یکی دو ساعتی که بغل دست او نشسته، این آدم غم غصه هاشو یادش میاد، همه گرفتاری هاشو فراموش. وقتی که یک انسان اهل معرفت انسان میشینه اینجوریه دیگه، قصه دنیا و آخرت رو داشت، اومد تو جلسه نشست، اما تا نشست تو جلسه همش یادش، اصلا دیگه نه به دنیاش داره فکر میکنه نه به آخرت، اصلا این مثل که اونا وجود نداره. این چیه؟ بایده میشه کنار چرا؟
خدا رحمت کنه داره گلابی رو اینجوری که دستانم داره.
هر کسی هر گرفتاری هر قصه‌ای داشت میومد میشست، تا لااقل اون چند ساعت که تو جلسه در حضورشون نشسته بود، مویی اصلا از اون گرفتاری ها و قصه هاش دیگه استشمام نمی کرد.
اومده بود کنار شراح نشسته بود، فراموش میشد،
راحت چهات و نفس راحت میکشید. حالا ولو این که اگر خدا اینا کرده از جلسه میرفت بیرون دوباره غافل میشد، دوباره اون قبل قصه ها برمیگشه، بحث دیگری. این از چراغ جدا شده بود دیگه. ولی تا وقتی که کنار چراغ بود تاریکی نبود. بعد از جهان فهمود چند سال است که من شبی نمیبینم. از قیامت زده فقط خدا رو میگه دیگه. خب مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ نمیبینم. چیزی جز خدا نمیبینه، به هر جا نگاه میکنه خدا رو میبینه. این دیگه کجا قصه ببینه، کجا غم ببینه، کجا استراب ببینه؟
با محبوب و صدش دائما مشغوله.
کجا دیگه غم قصه بیاد سراغ، کجا شب ببینه؟ در زمان حضرت نوح علیه السلام پیرزنی بود که با چند فرزند یتیمش در کلبه‌ای که ته دره قرار داشت زندگی می‌کرد و حضرت نوح هر وقت از کار ساختن کشتی خسته می‌شد به کنار کلبه آن پیرزن می‌آمد و با او حرف می‌زد. چون می‌دونید حضرت نوح کشتیش رو ته یه دره داشت می‌ساخت، نبرده بود کنار دریا بسازه. هر کی هم میومد اصلا مسخره میکرد، اصلا آدم عاقل اقلا کشتی هم بخواد بسازه اون کنار دریا بسازه. ولی حضرت نوح به امر خدا اونجا مأمور شده بود کشتی بسازه. حالا این دره خونه یه کلبه یه پیرزنی اونجا بود، با بچه‌هاش زندگی میکرد. این پیرزن پیرزن خوبی بود، با صفایی بود. حضرت هر وقت خسته میشد از ساختن کشتی میاد کنار اون
کلبه اون پیرزنه او یه خود گپ میزد با این پیرزنه، قصه میگفت، تعریف میکرد، حرف میزد، پس بیشتر. وقتی قرار شد طوفان بیاید، نوح علیه السلام به او وعده داد که هنگام طوفان او را خبر کرده و به کشتی سوار میکند. خود یه رفیق شده بود با این پیرزنه، پیرزنم خب ایمان آورد. جز همون ما آمنه معه الا قلیل بود، جز اون قلیل افراد این بود. حضرت نوح هم که با این دوست شده بود به این پیرزنه قول داد که قرار طوفان بیاد، عذاب بیاد، همه را از بین ببره، ولی من وقتی طوفان اومد میام خبرت میکنم، سوار کشتی میکنم که در واقع لطمه نبینی. وقتی طوفان آغاز شد، نوح علیه السلام آن پیرزن را از خاطر بود، یادش کرد دیگه اینقدر گرفتاری داشت وقتی طوفان اومد، حضرت باید میره از همه حیوانا از هر کدوم یه جفت نر و ماده میآورد، چون اینا آب همه زمین رو گرفت دیگه و همه انسان ها همه حیوانا همه از بین رفتن، خیلی درد سر و گرفتاری زیاد داشت، کار زیاد داشت. اینه که یادش رفت این پیرزنه. وقتی آب همه جا رو گرفت، نوح علیه السلام به یاد پیرزن افتاد و تأسف خورد که چرا فراموش کرده رو سوار. خیلی غصه شد، این پیرزنه به این خوبی ما ایست با محبتی واسه کنیم، من هم بهش قول داده بودم، چی شد فراموش کردم؟ این غرق شد پیدا. هنگامی که طوفان فرو نشست، نوح علیه السلام دید در نقطه دور دست سبزه‌زاری وجود از طرف علم جودی کوه، در واقع کشتی اومد به کوه جودی نشست و آب هم به امر خدا زمین آب رو بلعید و آسمان هم دیگه باران رو متوقف کرد، زمین خوش حالا فهمیدی که سیل اومده بود، همه چیز رو نابود کرده بود. حضرتمون با تعجب نگاه کردید، تهی اون دره سبززاریه، تعجب داده یعنی چی؟ این سیل بگه اون که نیمده تهی دره پیش از همه جا آب کم میشه که نزدیک رفت و با تعجب مشاهده کرد خانه همان پیرزن است و هیچ آسیبی به آن نرسیده است و پیرزن و فرزندانش هم سالم هست. یعنی تعجب سیل به این عظیمی. از پیرزن پرسید طوفان که آمد و آب همه جا رو گرفت، تو متوجه نشدی؟ پیرزن گفت یک بار که میخواستم نان بپزم، دیدم ته تنورم کمی نمناک. یعنی از این طوفان عظیم نوح یه ذره تای تنوری دیده یه خوده نمناکه، پس این از آثار آن طوفان بوده. پیرزنه اینجوری کرد. حالا معنای معرفتی این داستان چیه؟ اینه کسی که با خدا باشد طوفان حوادث به او زیان نمیرسه و حتی وجود آنها را هم احساس نمیرسه. یعنی طوفان‌های عظیمی که همه رو طوفان‌های مصیبت و غم و گرفتاری و مشکلات و مصائب که همه رو میاد غرق میکنه و نابود میکنه، آدمی که یاد خداست، دلش با خداست، اصلا وجود این مصائب رو احساس هم نمی‌کنه، اصلا متوجه وجود این گرفتاری هم نمی‌شه. دیدید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام رو وقتی انداختن تو آتش، اصلا آتش ندید حضرت ابراهیم، گلستان بود، گرمی احساس نکرد از لحظه. کسی که با خداست اینجوریه، تو آتش مصائب هم که میفته براش گلستان لذت میبره، واسه مصیبت نمیبینه، وجود اونها رو هم احساس میبینه. به خودت بگو خدا با من است، یعنی حلقه کن به خودت، بگو بابا خدا با منه. اگه اینو باور کنید، توجه به این حقیقت سبب می شود که مردن هم برای انسان آسان می شود. چون وقتی یا قدرتمندی همراه آدمه، دیگه آدم از چی می ترسه؟ وقتی قدرتمند ترین قدرتمندان عالم هستی با ماست، دیگه از کی بترسی؟ از کدوم زور او بترسی؟ زور کی به او می تونه بچربه؟ از کی بترسیم؟ وقتی خدا با ماست، ان الله هم معنا، پیغمبر اکرم به همون همراه بزدل و ترسوی خودش تو غار گفت دیگه، سامی اسنین ازامات به غار ها یادتونه دیگه، وقتی ترسید و خلاصه بهش میلرزید که آره چی میشه، اینا اومدن تا دم غار مشرکین، الان ما رو گیر میندازن، الان نابود میشیم فلان. پیغمبر اکرم فرمود بشی، فرمود ان الله هم معنا، حسن خور غم نخور، خدا با ماست. باید یادش باشه آدم که خدا با ماست، یه از چی بترسه، چی زورش به خدا میرسه؟ اگه خدا حامی ماست، اگه خدا نگاهبان ماست، اگه خدا نگهدار ماست، از چی بترسه؟ لذا هیچ چی دیگه به آدم نمیترسه ازش، مردن، از مردن بترسیم برای چی؟ خدا با ما. هر سختی، هر مصیبتی آمد برای که باطل بشه همینه، آدم بگه خدا با ما، ان الله معنا، یه همه ترس و لرزا میره، همه یه غم و غصه ها میره. مردن هم برای انسان آسان میشه، چه رسد به مشکلات کوچکتر. یه بزرگترین مشکل چیه؟ مردنه. حالا فقر، نمیدونم گرفتاریه، مریضیه، آبروریزیه، همه اینا دیگه، همه چیز که جمع میشه میشه مردن. وقتی آدم از مردن نترسه دیگه از بچه های مردن که نمیترسه، مرگ کوچولو ها نمیترسه، وقتی مرگ بزرگه رو دیگه آدم نترسه. خب حالا این حرف که به خودت میزنی، این حرفت هم راست است، چون خدا با همه هست و معکم اینما کنتم، به خدا فرمود هر جا که باشید خدا با شما. لذا این قوت قلبی به آدم میده که آدم از هیچ چی نمیترسه. میگن آقا امریکا قراره بیاد بمباران اتمی بکنه، ان الله معنا. میگن زلزله قراره بیاد، ان الله معنا. میگن آقا وبا اومده قراره همه بگیرن بمیرن، ان الله معنا. ها ان الله معنا، خدا با ماست. و اگر آدم به خودش تلقین کنه و باور کنه، چون راه رسیدن به باورم همین تلقین دیگه، هی به خودش بگه، همین جلسه هم میبینید من دارم تلقین میکنم دیگه، میگم به میت تلقین میکنم، انشالله این جلسه هم تلقین به میت باشه، چون موت خیلی بزرگه دیگه، انشالله برسیم به منزل موت لاقل تو سیر سلوک داره. گرچه موت تازه خونه اوله، خیلی راه بعد از موت، اما لااقل به منزل موت رسیده باشیم تو این جلسه و من تلقین میت بکنم. اولا بگم اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا، ها جز خوبی و قشنگ، این گرما یا داغ آفتاب، خوشیدن اومدن برای خدا، برای معرفت الله، برای عشق به اهل بیت، قشنگ تر از این چی میخواد؟ ببین با محبت با هم بیام دعوا ندارن، چجوری صمیمی بغل هم نشستن، ها چی اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا، اینجا نماز میت خوندم، حالا تلقین هم میخوام بکنم، گذاشتمش تو قبر. تلقین که میکنم میگم چی؟ خب همین تلقینه که به میت میکنم، دارم تلقین میکنم دیگه، میگم اسمع افهم یا فلان ابن فلان، ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، میگه نمیخونن تو قبر به میت، میگم گوش کن بفهم، این فلانی فرزند فلان، خدای ما خیلی خوب خدایا. خب اینم امروز از اول جلسه تا حالا من چی میگفتم؟ نمیگفتم من اینو تلقین میت نمیخوندیم الان؟
داریم تلقین میکنیم، که همین تلقین میشه، انشالله به موت رسیده باشیم و اینم تلقین میت باشیم،
چون به موت که رسیدیم دیگه همه گرفتاری و مصیبت ها و غم ها و غصه و همه چیز باطل میشه. خدا ما را برای شادی آفریده است، نه برای غم. خدای واحد غنی و قوی محال است مخلوقی را برای ناراحتی و غم بیافریند. اگر این بشارت را که ما را برای شادی آفریده اند باور کردی و به خودت قبولاندی، دیگر غم وجود نخواهد داشت. چون میدونید غم مال توهمه، مال تخیله، مال جهله. غم مال جهله، ترس مال جهله. دیدید دیگه بچه های کوچولو میرن توی اتاقی که تاریکه چیه؟ میترسن از تاریک. همون اتاق چراغی که میزنی دیگه نمیترسن این بچه دیگه. ترس مال چیه؟ مال جهله. هر چی ترسی ترس داری که حالا فردا چی میشه؟ شغل از کجا پیدا کنم؟ با چی ازدواج کنم؟ خونه از کجا بیارم تو زندگی کنم؟ پول از کجا در بیارم نمیدونم خورد و خوراکمو تهیه کنم؟ هر چی ترس دارید دیگه. نه بگم بالاتر شب اول قبل چی دیگه جواب بدم؟ نمیدونم از پول سرا چی جلو برد کنم فردا قیامت؟ هر چی ترس دارید همه مال چیه؟ مال جهل. جهل که بره ترس ها میره. یعنی چراغ که زده بشه روشن بشه دیگه ترس ها میره. ترس مال ترس از ناشناخته هاست، از جهل. وقتی شناخت اومد، معرفت اومد، دیگه ترسی باقی نمیره. توهمات ما رو اینجوری وحشت زده کرده داریم به خودمون می‌لرزیم. اگه چراغ روشن شد دیدیم که بابا خدا ما رو آفریده. خدا نمیاد بنده بیافرینه رزق بشنده که، یعنی خدا علیه عزم الله از یه پدر و مادر کمتره که بچهشونو گرسنه نمیذارن، از یه صاحبخونه کمتره که به فکر خورد و خوراک و غذا و پذیرایی مهمونشه.
اینا که بحث رزق متصل با هم صحبت کردیم،
همین که آدم اینو توجه کرد خود بیچه چه ترس و لرزی، چه اضطراب، چه نگرانی، چه غم و غصه. لذا اگر این بشارت رو باور کردیم، یعنی به باورونیم به خودمون دیگه هر جوری شده اینقدر تلقین کنیم به خودمون که باورمون شده دیگه غم میتونیم بخونیم. این مژده مال کسی است که آن را باور کنه. یعنی چی؟ یعنی چراغ رو بزنه تو اتاق دلش و روحش روشن کنه. چون میدونید وقتی که اتاقم تاریکه اون بچه داره به خودش میلرزه، اون راست و سکی که چیز ترسناکی تو اتاق نیست که، همون موقع هم چیز ترسناکی نیست. نه اینکه چراغا که زدیم روشن شد اون چیز ترسناکی رفت بیرون، نه بابا از اولی چیز ترسناکی نبودی، بدبخت دوچار توهم و تخیل شده بود، داشت میترسید و میلرزید. از اول چیز ترسناکی نبود، از اول چیزی که ما براش قصه بخوریم وجود نداشت. قصه هایی که ما خوردیم مال جهلمون بود. حالا که به یقین رسیدیم، به باور رسیدیم، چراغ زدیم، خندمون میگیره نسبت به قصه هایی که قبلا خوردیم، نه اینکه حالا دیگه قصه نمیخوریم. قاه قاه میخندیم که آی ما چه ترس های عجیب غریبی داشتیم، ما یه خودی علکی چه قصه هایی خوردیم علکی، قاه قاه میخندیم به گذشته خودمون، خندمون میگیره. همین که فهمیدی دنیا فانی شدنی است و در نتیجه مشکلات و محرومیت‌هایش همیشگی و دائمی نیست و بالاخره روزی تمام خواهد شد، نصف غم‌هایش باطل می‌شود. این تا حالا نصف شد، یعنی حالا هنوز اون چراغ رو نزدیم، یعنی به اون یقین، به اون باور که خدا هست و خدا ما رو برای غصه خوردن نیافریده، ما رو برای لذت بردنش شادی داشتن آفریده. اگه حالا هنوز به اینجا نرسیدیم، اقلش اینه که همین دنیا رو یادمون باشه که با این همیشگی نیست، بالاخره این دنیا طی میشه، چهار سوای دیگه ما نیستیم. خب وقتی که من نبودم دیگه فقر منم نیست، مریضی منم نیست، بی خانمانی منم نیست، بیکار بودن منم نیست، بی زن و بچه بودن منم نیست، هر مشکلی که آدم فکر میکنه دیگه. خب اصل من که نباشم، خب اونا دیگه نیست دیگه. پس اگر همه اینا زائل شدنیه، تموم شدنیه، تحملش مهم نیست. مثل اینونه که شما مثلا دارین بدید مسافرت، سر راه توی مسافرخونه امشب قراره مثلا بخوابید صبح باشید راهتون ادامه بدید. خب وقتی که میدونید بابا یه شب بیشتر اینجا مهمون نیست، حالا یه خود رنگ دیوارش خرابه، یه خود نمیدونم وقت خوابش مثلا نرم نیست، یه خود نمیدونم، میگید بابا یه شب که هزار شب نمیشه که، یه شب حالا فرد صبح میشون میریم هر چی میخواد باشه باشه، دارید قصه نمیدونید. بالا همین کاروانسرا یا مسافرخونه دنیا هم همینه دیگه. ما تو این سفر از بی نهایت گذشته تا بی نهایت آیندهمون یه توقفی داریم، باور کنید نسبت به مثلا یه سفر که شما مثلا چند روز تو راهی، یه شب، یه شب خیلیه، یه شب مثلا 8 ساعته، 7-8 ساعت نسبت به مثلا 72 ساعت خیلی رقم بزرگیه، اما 60-70 سال نسبت به بی‌نهایت زمان چقدره؟ هیچی مثل سبیه. یعنی توقف ما تو این مهمان خانه دنیا خیلی کوتاه‌تر از اون توقف ما تو اون مسافر خانه دنیا. حالا که اینقدر کوتاه، حالا یه خود فرض کن مثلا پول نداری نمیشون ما با فردا صبح میشیم میریم چشم هم زدی دیگه دنیا نیست، اون داشته باشیم یا نداشته باشیم که فهم کنیم، اونه داشته باشیم یا نداشته باشیم که فهم کنیم، بابا تموم شدنی. همین که فهمیدیم تموم شدنیه تحملش راحت میشه، نصف غمای دنیا باطل میشه، اقل نه نصفش باطل میشه. در حالی که اگر خدا رو یاد کنیم که اونجا که اصلا غمی نمیمونه، شادی میمونه. مشقت و غم دنیا وسیله ایست برای خوشی و شادی. یعنی اصلا این مشقت و غم آوردن برای خوشی و شادی ما. منتها گفتیم انما العسر یسرا، ظاهرش مشقت باطنش شادیه. مرارت الدنیا حلاوت الاخره، ظاهرش تلخیه باطنش شیرینیه و حلاوته. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. گفت ما فاته مزا منصوبه به امیر المومن. نمیدونم حتما با نفت عزت باشه اشعاری که تو اون دیوان عبدالعزیز جلیلی وصفیه و معلوم نیست همش واقعا متعلق به حضرت امیر المومن، بسیاری شد بالا آدم های دیگریست که اسم اونها هم علی ابن ابی طالب بوده ولی غیر امام اول شیعیان، عالم اخلاقی معنوی شیعی بوده، شعر گفته. اون این بنده خدا عبدالعزیز جلیلی بصری برای که اشعار از تعلیل جمع بکنه رفته هر جایی شعری از علی ابن ابی طالب نامی نقل شده بوده جمع کرده، فکر کرده این مال از تعلیل، در حالی که خبر نداشته که بابا چند نفر دیگه هم بودن اسمشون علی بوده، پدرشون هم ابو طالب بودن، شاعر هم بودن، شعرهای اخلاقی و معنوی و اعتقادی خوبی هم گفتن به زبان عربی، بگرده اونا همین از تعلیل هم هستن. حالا اگه حالا نمیدونیم واقعا این اشعاری که توی این دیوان هست واقعا اثبات این که بسیاری از این ها مال از تعلیل باشه دشواره، تعداد معدودی از این ها تقریبا اطمینان وجود داره که مال از تعلیل، بقیهش مشکوک. ولی حالا منصوبه دیگه که ما فاته مزا، اون چه که گذشت فوت شد از دست رفت دیروز دیگه گذشت نیست دیگه الان. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قرار فردا بیاد اون پوشش الان نیستش که. خب از دی که گذشت هیچ از اون یاد نه، فردا که نیامده است فریاد نه. ما فاته مزا و ما سیعتی که فعین. خب اگر اینجوریه، اگر همه قصه های ما چیه؟ مال گذشته هامونه دیگه. چرا دیروز این اتفاق افتاد؟ چی شد؟ نمیدونم فلانی مرد، نمیدونم از کار بیکارم کرد. همه گذشته ها رو داریم یاد میکنیم. گذشته که وجود نداره. همه استرابامون هم مال چیه؟ مال آیندمونه. نکنه اونجوری بشه، نکنه فلان اتفاق بیفته. خب اگر گذشته نیست، آیندم نیست، نقدی ما چیه فعلا؟ همین لحظه الان. گفت قوم پختن من فرصته بین الادمه، از همین فرصت بین دوتا آدم، یعنی حال، از همین دم و لحظه بهره ببر. خب اگر ما تو لحظه زندگی کنیم دیگه غم و غصه داریم، دیگه استراب نگرانی داریم، غم و غصه ها که مال دیروز بود که نابود شد نیست وجود نداره، نگرانی ها مال فردا که اونم هنوز نیومده که نیست وجود نداره، پس اینا وجود نداره دیگه. همین الان نقدی، همین الان نشستیم، نه غم و غصه ای داریم نه نگرانی و استراب. قم پختن و فرصته و این ندادن از دی که گذشت هیچ از این یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامه و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. پس گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست، قصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست پس چه قصه ای؟
تنها حال موجود است که آن هم نه قصه دارد و نه قصه، هیچ کدومشو نمیدید، حال حال موجود دم. چون قصه هم ماله چیزاییه که گذشته دیگه تعریف میکنن که یه سال یه کسی بود اینجوری بود کار رو میشه، نه قصه داره نه قصه ها. اهل دنیا یک پارچه غمند، دوستان اهل بیت اول راهشان گاهی شادی و گاهی غم دارن. این همون برزخ گفتم قبلا داره، یه خود از دنیاست، یه خود از آخرت، یه خود از غفلت، یه خود از ذکر. دوستان اهل بیت اول راهشان گاهی شادی و گاهی غم دارن، گاهی یاد خدا هستن، خوشحالن، کیفشون خوکه، نمیدونم سیروساتشون دراز که بله خدایی داریم که حرف نداره، بنده که خلق کرده بیرزق که نمیذارتش، نمیدونم ولش هم نکرده که بهش زور بگه کسی، نمیدونم ضرر بهش بزنه کسی، خوش در حال وقتی یاد خدا، وقتی هم که خدا رو فراموش کرد خب غم میاد. خدا و خدایی ها یک پارچه شادی هست، سایه خدایی شدن یک پارچه شادی هست، اون هیچ جایی برای غم و غصه تو زندگیشون نیست. خب هفته های زیادیست خدا لطف کرده تو این بحث کاستی و اطلاعات داریم بوده میخوریم، هنوزم فکر میکنم یکی دو جلسه دیگه تو این بحث باشیم، فکر میکنم ماه رجبمون عمدهش با همین بحث طی بشه، خیلی مهمه ها، چون گفتیم مصائب میاد چیکار کنه؟ ما رو تخلیه کنه دیگه، ما رو پاکمون کنه. ماه رجب هم ماه تخلیه است. انشاءالله تکرار اینها به زبانهای مختلف بازگو شدن این مطالب، چون میدونید قرآن هم همین کار کرده دیگه، قرآن میگه ولقد صرفنا فی هذا القرآن. ها تصریف یعنی چی؟ تصریف یعنی یک مطلب رو هی به زبانهای مختلف بیان کردن، یه مطلبه ولی هی به زبون‌های مختلف بیان میشه. العلم نقطه کثرها الجاهلون، منصوب به امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمود علم یه نقطه است، جاهلان او رو تکثیرش کردن، زیادش کردن. علم یه نقطه، اون نقطه نقطه چیه؟ نقطه توحیده دیگه، نقطه معرفت الله. علم یه نقطه کستر اهل جاهلون. حالا این دو نقطه رو بقیه جاهلان اومدن چیکار کردن؟ هی بازش کردن، شرحش کردن، تفسیر نوشتن، کتاب نوشتن، بعد در اون کتاب تفسیر و شرحی نوشتن، دیگه کستر اهل جاهلون بلا العلم و نقطه. دل گفت مرا علم لدنی حوث هست، تعلیمم کن اگر تو را دست رس هست. گفتم که علف، گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک هست. یه همون نقطه هست، یه نقطه هم که یادتونه چیه دیگه، امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود انا نقطه تو تحت الباء، منصوبه به حضرت، فرمود من نقطه یه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تو هم، هم تو بسم اللهش، بسم الله تو بیه بسم الله، خلاصه شده و انا نقطه تو تحت الباء، من نقطه زیر دل بسم الله. اونجا فرمود العلم نقطه، علم این حقیقت ولایت با حقیقت توحید یکیه. چه بگید کلمت لا اله الا الله اسمی، چه بگید ولایت علی ابن ابی طالب اسمی، اونا رو تو بحث توحید مفصل گفته بود. العلم در حال اینو عرض می‌کردم که ما هم داریم همون کاری که قرآن یاد داده انجام میدیم، که لقد صرفنا فی هذا القرآن. بلا پیغمبر اکرم روز اول اومد چی گفت؟ فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفت ما بدید لا اله الا الله رستگار میشید. نگفت نماز بخونید، نگفت روزه بگیرید، نگفت خمس بدید، نگفت زکات بدید، نگفت حج برید، نگفت نمیدونم امر معروف نهی از منکر بکنید، هیچ. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جهل بشر میگه که این لا اله الا الله رو ندون، این با همه وجودش و نه با زبان، قول لا اله الا الله شاید به یه تعبیر بشه گفت که قائل به این حقیقت لا اله الا الله بشه وجوده. میدونی دیگه میگن فلانی قائل به این مسئله، یعنی مسئله رو باور داره همین مسئله بشه، قول لا اله الا الله. این همون نقطه نیست؟ لا اله الا الله رو بگید طفله بود همون شد دیگه. اگه بشر جاهل نبود همین لا اله الا الله رو حقش رو ادا میکرد همون، این همه احکام هم نمیمد، لازم نبود احکام بیاد. چون وقتی کسی لا اله الا الله تو وجودش تحقق پیدا میکرد، همه این احکام از وجود او به طور طبیعی صادر میشد، این دیگه لازم نبود بهش بگن سجده کن، خودش سجده میکرد. لازم نبود بهش بگن رکوع کن، خودش رکوع میکرد. لازم نبود بهش امر بکنن که روزه بگیر، خودش روزه میگرفت. یعنی اینا از وجود او میتراوید به طور طبیعی بدون امر خارجی. دقت کردین؟ یا اصلا این امر و نهی هم نمی اومد از بالا. اگر این لا اله الا الله رو حقش رو ادا کرده. به هر حال چون ادا نکرد وقت هی تفصیل داده شد، هی تصریف شد، هی به زبانهای مختلف بازگو شد. حالا ما می بحث کاستی و اطلاعات رو داریم تصریفش رو انجام میدیم. یعنی هی در طول این چندین جلسه مطلب همونه ها، یه نکته بیشتر نیست، همون نکته روز اوله، ولی هی داره به زبانهای مختلف باز میشه، هی داره به گونه های مختلف بیان میشه، تا انشاءالله در اثر این تکرار چیه؟ به خورد جان ما بشینه، به خورد روح ما بشینه. امیدوارم این بحث که تموم شد، کوه مصیبت هم اگه جلوتون آشکار شد خم به ابرو نگرید، یه ذره دیگه نلرزید. یعنی این انتظار رو دارم دیگه، ولی حیف بود که این همه وقت ما بذاریم برای قصه که نمیخواستیم بگید، حیف با عمر شما بیاد میشین این همه خسته بشین، میرفتید که قدم میزدید پارک میدن تفریح میکردید، میخوابیدید، میخوردید، خیلی کارهای دیگه میشد. حیف اگر این فایده بعد از تموم شدن این بحث نرسیده باشه، کسی اگه به اینجا نرسیده باشه که امیدوارم نباشه اینجا هست، حتما همتون انشاءالله به لطف خدا و با عنایت اهل بیت میرسید که دیگه عظیمترین خطر اومد خم به عبروتون نمید. المؤمنو که جبل راسه مثل کوه محکم باشید که لا تو حرف کهل عباسه، بزرگترین تند باد هم یا دیگه شما رو نمیتونه حرکتتون بده، به لرزه ندهتون بده. امیدواریم انشاءالله خدا این عنایت رو بفرمونه به همین عزیزم. از خدای متعال تمنا میکنیم به برکت این ماه رجب که ماه بسیار عظیمی است، قلب ما رو خانه معرفت و محبت خودش و اولیاش قرار بدهد، روح ما رو با نور معرفت الله و نور ذکر حضرت حق و ذکر اولیاء خدا روشن بفرماید، ما رو از ظلمت دنیا به روشنایی قیامت و عالم توحید رهنمون بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.